با نام او و با سلام جناب آقای قربان یوسفی، معلم ارجمند آموزش و پرورش در مشهد، می‌فرمایند بیت سوم از غزل 417 پیران جاهل، پیر و شیخ می‌فرمایند که می‌تواند آرایه ایهام ترجمه باشد. عرض می‌کنم در غزل 421 نیز می‌تواند چنین باشد. بیت مطلع: در سرای مغان رفته بود و آب زده نشسته، پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. اینجا هم می‌تواند آرایه ایهام تناسب باشد، هم آرایه ایهام ترجمه، زیرا پیر به گونه ترجمه فارسی شیخ است که در عربی به معنای پیر است. و حالا در بخش آرایه های بدیعی به تفصیل این دقایق را توضیح خواهیم عرض کرد. اما بیت پنجم از همین غزل: سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان، زین میان تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ ما ناگزیریم این بیت را با همین تأکید که همکنون عرض کردم بخوانیم، و الا هرگز معنی درستی از آن به دست نمی آید. سه نسخه کهن این گونه ضبط کرده است: سخنت راز دهان گفت، که در این باره با هم صحبت کردیم. دکتر همایون فرخ و استاد شاملو سخنت راز دهان ضبط کردند. اگرچه سه پشتوانه دارد، ولی همچنان که پیش از این عرض کردیم، وقتی راز میگوییم دهان باز میشود. این از نظر بدیع دیداری ضبط خوشی نیست. وقتی کلمه رمز گفته می شود، دهان به هیچ شکل باز نمی شود. شگفت‌آور است که روانشاد شاملو و همایون فرخ راز دهان ضبط کردند. راز مثبت بلند دارد، دهان نیز همچنین، و صورت خوشی شاید به فیزیک دهان ندهد، اما از نظر آوایی هم‌آوایی دارند با یکدیگر. راز دهان، این هم‌آوایی به آن شکل ناخوش نمی‌ارزد به راستی. عطاش رو باید به لقائش بخشید. سخن دیگران که سر میان، اگر به جای سر از رمز خواجه عزیز استفاده می‌کرد، یعنی این گونه می‌فرمود: سخنت سر دهان گفت و کمر رمز میان. سخن بسیار بر می کشید. چرا؟ زیرا اگر سر دهان ضبط کنیم، آن وقت با سخن واجارایی پیدا می کند. سخنت سر دهان، چقدر واجارایی خوشی می شود. و بعد کمر، حالا رمز میان. رمز با کمر ببینید چقدر هم حروفی دارد. کمر با رمز، حالا رمز بخوانیم، رمز و کمر. میبینید کمر با رمز در دو حرف مشترکند. کمر، رمز، حالا تصور میکنیم هم‌آوایی و هم‌حروفی کمر و رمز بسیار بیشتر است از کمر و سر. کمر و سر فقط در یک حرف با یکدیگر مشترکند. در نتیجه ای کاش خواجه عزیز ما این گونه می‌فرمود: سخنت سر دهان گفت و کمر رمز میان، زین میان تیغ به ما آخته ای. یعنی چه؟ و باز گفتیم تردید نداریم همه مصححانی که وزمیان و یا درمیان ضبط کرده اند، ضبط درستی را اختیار نکردند، زیرا معلوم نیست کدام میان. در نتیجه یا زین میان یعنی از این میانه یا زان میان از آن میانه. و در شرح این بیت عرض کردیم سخن گفتن خودت باعث شد که رمز دهانت آشکار شود، دهانت در هنگام سخن گفتن مشخص شد، زیرا اساساً سر دهان تو در خردی و کوچکیست. این سخن گفتنت باعث شد که دهانت مشخص شود و شال و کمرت باعث شد که اساساً ما دریابیم که تو میان و کمری هم داری. آن وقت به جای آن که با سخن و کمر و میان و شال درآویزی، بی گناه و بی جهت از این میانه به سوی ما تیغ کشیده ای. اما غزل 421 بعد از اینکه غزل حاضر رو شرح کردیم و آرایه ها رو به عرض شما خوبان رساندیم، پیامک ها رو با افتخار پاسخ عرض خواهیم کرد. در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده. درباره بیت 8 که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، چند دست نوشته که کرد این که تو کردی، اونم به ضعف همت و اندیشه خودت. چه کردی ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. اینجا گنج و خرابه را التفات بفرمایند شنوندگان، و میخواهم عرض کنم که بین این دو واژه در واقع پارادوکس بسیار با شکوهی برقرار است، زیرا اساساً گنج در خرابه می جویند و جسته می شود و نه در خانه. بر این پایه حضرت خواجه می فرماید ز گنج خانه رفتی که اینجا باشد، خیمه بر خرابه زده ای، در خرابه خانه ساخته ای. مفهوم مخالف این مصرع آن است که اساساً گنج در خرابه است، چرا نرود؟ اما گنج و خراب تناسب خوشی با یکدیگر دارد، هرگز تضادی در این میان دیده نمی شود. مقصودم از پارادوکس چیز دیگری بود و نه اینکه بین گنج و خراب تضادی واقع، هرگز تناسب روشنی است، زیرا پیوسته باور عمومی بر آن است که گنج در خرابها مدفونه. چرا؟ پیشینیان وقتی می دیدند شهر دارد دیگر شکست می خورد و مغلوب می شوند، می آمدند آنچه داشتند در جایی پنهان می کردند و به خارج از شهر می گریختند. دشمن نیز می آمده است. یکی از متاسفانه سنت های ناپسند این بوده که وقتی دشمن شهری رو تصاحب می کرده، سراسر شهر رو به آتش می کشیده و ویران می ساخته. بر این پایه پس از جنگ شاید باشندگان این شهر خراب شده باز می گشتند و پی دفینه ها و گنج خود سرگرم می شدند. اساساً رفته رفته سنت شده است که در خانه های خراب و خرابه ها مردمانی که فرصت بیشتری داشتند به یافتن گنج می پرداختند. اما این مصرع به سخن دیگر نیز اشاره دارد که پیش از این به تفصیل درباره آن سخن گفتیم، درباره سرو روان یا گنج روان. زیرا پیشینیان خاصه شیرازیان این گونه می پنداشتند که اگر صدایی از کف خانه‌ای شنیده می شده، در آنجا میخی تعبیه می کردند، پس آنگاه در واقع خاک آنجا را بر می داشتند، زیرا اعتقاد داشتند که گنج قارون هر آینه در زیر زمین در حرکت است. وقتی این میخ را میکوبیدن گنج متوقف میشده. و آن وقت خاک ها رو بر میداشتن، در اثر برداشتن خاک پیهای خانه ها سست میشده و خانه بر سر اهلش فرود میامده. بچه خانه ها که بر اثر همین باور عامیانه به ویرانه تبدیل شده است. بر این پایه خواجه چند بار به این باور اشاره داشته است که ای گنج روان خانم در آرزوی تو ویران شده است. این ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده میتواند اشاره ای نیز به این باور داشته باشد. استاد محیط طباطبایی این مصرع را ز کنج خانه خوانده است. ز کنج خانه شده خیمه بر خراب زده. همچنین روانشاد آقا محمد قدسی نیز ز کنج خانه خوانده است. وصال دولت بیدار ترسمت ندهد چه خفته ای؟ چندین پشتوانه دارد این ضبط. چرا؟ چون نسخه 824 یعنی نسخه سید هاشم سقزپوش به جای ندهند ندهد ضبط کرده. در نتیجه از آنجا که فعل ما مفرد است ما ناگزیریم وصال را از دولت جدا کنیم و پس از وصال مکس کنیم. وصال دولت بیدار ترسمت ندهد. چه خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده؟ استاد خانلری، دکتر ایوزی و یکی دو تن دیگر این گونه ضبط کردند. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم تا نشانت دهم تا ببینی هزار صف ز دعاهای مستجاب زده یا مستجاب شده. چرا؟ زیرا اگر در آنجا درایی به همه آرزوهای خود میرسی. چرا؟ زیرا پیشا پیش همه دعاها و آرزوها در آنجا مستجاب شده است. کافیست که انگشت بر آرزو و کام و امیدی بگذاری. پیشا پیش هر آرزو و دعایی به اجابت رسیده است. فلک جنیب کش شاه نصرت الدین است. نصرت الدین اساسا نصرت الدین یعنی کسی که پیروزی دین را باعث است. اگر دین نصرتی دارد، سپاه دین نصرتی دارد، از اوست. و او کیست؟ شاه یحیی. فلک جنیبه کش. جنیبه کش اساساً جنیبه اسب یدک رو میگن. برای آن که اسب‌ها هر لحظه آماده حرکت باشند، خسته نشند زیاد از حد، یک اسب رو زین شده در کنار فرمان روایان و اشخاص متعین به عنوان یدک می کشیدند. حالا جنیبه کش آن کس بوده است که دهنه اسب را به دست داشته است و در پی یا پیشا پیش آن شخص معهود می کشیده. اینجا می فرماید که فلک. حالا فلک با جنیبه کش چه تناسبی دارد؟ این لطف رو واقعا از این دو واژه به دست بیاوریم. از آنجا که فلک می گردد، مگر نه این که خواجه خود فرموده است در غزل 362 دیدار شد میسر و بوس و کنار هم تا بیت 13 گوی زمین. همچنان که پیش از این عرض کردیم معلوم است که پیشینیان ما خاصه خواجه بزرگ ناصر خسرو نظامی و دیگران زمین رو مدور می دانستند و می پنداشتند همچون گوی. حال اگر شیخ شیراز سخنی گفته است، در آن باره هم با شما سخن خواهیم راند. گوی زمین ربوده چوگان عدل توست و باز این گوی گردان است. چقدر شاعران ما گوی گردان گفتند، زمین را گردان می پنداشتند و گویسان، نه مسطح، مدور، همانند گوی و گردان. گوی گردان رو با شما پی گرفته ایم. گوی زمین رو بوده چوگان عدل توست یا عدل اوست. تا اینجا عزم سبک عنان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی مدار را، یا هم در جنبش میگوید عزم سبک عنان توست که این گوی زمین را در جنبش آورد. دیگر از این روشن‌تر میتوان حرکت زمین را شرح داد و گفت. بر این پای گوی زمین و جنبش آن، هم حرکت زمین و هم چون گوی بودن آن را خواجه به کار برده است. حالا فلک که می گردد و به سرعت نیز می گردد، این فلک گردان، این فلک با همه عظمت و گردندگیش و گردانیش جنیب کش شاه یحیی است. این می گردد در واقع اسب یدک شاه یحیی را می گرداند و به پیش می برد. و بعد حالا بیا ببین، نه تنها فلک جنیب کش شاه یحیاست که ملک دست در رکاب او زده است. بیا ببین ملکش دست در رکاب زده است. حالا این دست در رکاب زدن به معانی متفاوت است، یا به عنوان توسل، خواهش، نیاز دست در رکاب می زده اند که همین گونه هم بوده است. نیازی داشتند، دست در رکاب می آویختند. و یا نه، رکاب او را می گیرد، دست در رکاب او می برد تا او سوار شود. رکاب دار اوست، خدمت گذار اوست در سوار شدن. دست در رکاب زدن رو معانی متفاوتی می شود کرد. اما بیت بسیار مهم، خرد که ملهم غیب است. اجازه بفرمایید ما دریابیم که ملهم بخوانیم یا ملهم. چرا؟ زیرا بسیاری از شارحان متاسفانه به راستی یک دنیا دریق ملهم ضبط کردند، پاره‌ای که اساساً به روی خود نیاوردند، هیچ اعرابی نگذاشتند. اکاش اعراب نمیگذاشتند. دو سه تن از شارحان و مصححان ضمه مو را گذاشتند، کسره را نیز برای ملهمه نیز فراموش نکردند. اما مهمترین اعرابی که برای هی ملهم و یا ملهم باید می‌گذاشتن، اساساً به هیچ توجهی مقفول مانده است. در آغاز ملهم را معنی کنی. ملهم می‌دانیم از الهام اسم فاعل است بر وزن افعال. آن که یا آن چه امری را الهام کند یا الهام کننده. مزبان نامه ملهمی از ورای حجاب غیب، سرانگشت تنبیه در پهلوی ارادتم زد. اما ملهم، ملهم یعنی اخذ شده، اقتباس شده، همچنین الهام شده. حال که معنی اسم فاعل و اسم مفعول از مصدر الهام را دانستیم، بیاییم بر روی بیت پایانی این غزل اندکی تأمل کنید. خرد که ملهم غیب است، آیا به راستی درست است؟ یعنی غیب را الهام می بخشد، الهام می کند. خرد جزئی عالم غیب را الهام می بخشد، الهام می دهد. به روشنی پیداست که سخن بی پایه است. خرد که ملهم است از غیب، از عالم ماورا الهام می پذیرد، بهره می برد، الهام می گیرد. در نتیجه ما ناگزیریم بخوانیم خرد که ملهم غیب است، عقل و خرد که از عالم ماورا الهام میگیرد. اگر بخوانیم ملهم غیب یعنی عالم ماورا را، خرد جزئی خرد و اندک ما الهام میبخشد. به راستی چه کاریکاتوری خواهد شد. در نتیجه متاسفانه آقای دکتر علی اصغر حلبی، روانشاد استاد برگنیسی و دوستان دیگرشان، استاد احمد جاهد ملهم خواندند و سودی این شارح بوسنیایی عرض کردیم. سودی اگر بخواند، چون نه فارسی میداند نه حافظ میشناسد، خب عیبی ندارد، بر او حرجی نیست. اما سزاوار نیست که امثال دکتر حلبی ها ملهم بخوانند. از دیگر سوی حضرت استاد خطیب رهبر، حضرت استاد دکتر محمد جواد شریعت، روانشاد دکتر هروی و استاد دکتر برزگر خالقی ملهم ضبط کردند که ضبط بسیار درستی است. بقیه مصححان و شارحان هیچ اعرابی نگذاشتند و خیال خود رو راحت کردند. خرد که از غیب الهام میگیرد، ببینید اساساً معنای بلندتری دارد. برای کسب شرافت چند نسخه ز روی عجز، چند نسخه زبام عرش، صد بار بوسه بر جناب او زده است. اما اگر ملهم بخوانیم، به راستی معنای بیمزهی پیدا می کند که هیچ گونه توجیهی نیز ندارد. بیت دوم، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. در پایان این برنامه عرض کنم که قدسی، قاآنی و یغما این گونه ضبط کردند. ولی ز طرف کله گوشه بر سحاب زده. ولی ز طرف کله گوشه بر سحاب زده. اما حکیم وصال این مصرع را به گونه دیگر ضبط کرده. ولی ز طرف کله خیمه بر سحاب زده. اما عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز، شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده را فرزاد و عذیب این گونه ضبط کردند. کشیده وسمه و بر زلف مشک ناب زده. استاد محیط شکسته کسمه و گل ریخته رباب زده. و نیز قاآنی، حکیم، قدسی کشیده وسمه و بر برگ گل گلاب زده. بیت آخر را زبام عرش صدش بوسه بر جناب زده، قدسی، حکیم، قاآنی و پژمان در تصحیح نخستشون این گونه ضبط کردند. زروی صدق صدش بوسه بر جناب زده. روانشاد شاملو و استاد فرزاد زروی عجز در برابر زبام عرش، زروی عجز صدش بوسه بر جناب زده. صدش بوسه، این شین ضمیر متصل مفعولی است. صد بوسه او را بر جناب، یعنی تا فردا وقت خوش. Thank you.
در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشست پیرو سلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بست کمر، ولی ز ترک کله چتر بر سحاب زده. عروس بخت در آن هجله با هزاران ناز، شکست کسمه و بر برگ گل گلاب زده. شعاع جام و قدح نور ماه پوشیده، ازار مغبچگان راه آفتاب زده. گرفته ساقر اشرت فرشته رحمت، ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده. ز شور و عربده شاهدان شیرین کار، شکر شکسته سمن ریخته رباب زده. سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده، که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای، ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهند، که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. وصال دولت بیدار ترسمت ندهد، چه خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده. بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم، هزار صف ز دعاهای مستجاب زده. فلک جنیبه کش شاه نصرت الدین است، بیا ببین ملکش دست در رکاب زده. خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف، ز بام عرش صدش بوسه بر جناب زده.